ممکنه با معلمشون عذرخواهی میکنم یا مربیشون شوخی بکنن، اما حساب میبرن. یکی از مشکلات خانواده های امروز ما اینه که مامان و بابا هر دو مامانن، یعنی بابا سر نقش خودش نیست، مرزها شکسته.
بله.
مادر باید مادری کنه، پدر باید پدری کنه. وقتی شما پدری نمی کنی، بچه برای حرف تر خورد نمی کنه، حساب نمی کنه رود، خب شما نمیتونی معنویت تو خونه بیفشانی، نمیدونم تقویت بکنی. باید شما اولا موقعیت سوخته خودتو بازیابی کنی. چجوری میشه؟ با مهارت قاطعیت. قاطعیت، مهارت جرأت ورزی و قاطعیت رو جستجو کنید. بسیار نکات خوبی ذیل این هست. پس ما با انس و محبت رابطه رو قوی میکنیم، استحکام عاطفی، بعد با قاطعیت استحکام عظمتی پیدا میکنیم، رابطه میشه رابطه تعادل. الان اگر یک خانواده، والدین با فرزندان، این رابطه یعنی استحکام عاطفی و عظمتی رو ندارند، اینا خیلی نمیتونن تو عرصه تقویت معنویت خانواده نقش ایفا بکنن.
خیلی موفق نیستن.
بعد بیایم سر پست ماجرا، بتونیم مؤثر بشیم، بعد حالا میتونیم تربیت کنیم، تربیت معنوی کنیم، تربیت اجتماعی کنیم، تربیت اقتصادی کنیم.
بله.
این خیلی مهمه. یعنی
فدا این نکته هم هست اینجا.
بله.
پدر مادرایی که فکر میکنن که حالا دیگه دیر شده برای اینکه ما این مهارت‌ها رو یاد بگیریم، میخوام این نکته رو از زبان شما بشنویم که هر جا رسیدیم که واقعا لازم این مهارت برای زندگی ما حیاتیه. بله، برای بقای خانواده، برای اینکه معنویت در سطح خانواده گسترش پیدا بکنه، که گفتیم مقدمه است برای اینکه معنویت در اجتماع ایجاد بشه، یعنی خانواده باید اصلاح بشه تا بعد برسیم به اجتماع. اونجا اگر رسیدیم به این نکته که نیاز هست این مهارت آموخته بشه، حتما بریم دنبالش.
بله.
آقا من سالها ازم گذشته همین جوری شکل گرفتم، شخصیت من اینجوریه.
الان مثلا بعضی از این پدر بزرگایی که مذهبیان، اصلا بچه‌ها نذارن، دوست ندارن برن خونه‌شون. بچه‌ها از خونه‌شون فراریان، خودشون بررسی کنن. چون وقتی میان خونه همش گیر میدن.
ولی بعضی جاهایی که پدر بزرگایی که
آره، رابطه عاطفیشون مستحکمه،
دارن چقدر علاقه‌مند.
بچه‌ها میرن، کیف میکنن، باهاشون دوست دارن برن مسافرت. اما بعضی‌ها می‌بینی نه، نمیشه. چرا؟ وقتی کنارشونن هی اذیت میشن. چرا اذیت میشن؟ هی مدام دستورات و آیین‌نامه‌ای و احکام و نمیدونم فرامین و چرا این کارو کردی و سرزنش. و این رابطه نباید ادامه پیدا کنه. اینی که من گفتم مهارتش سخت نیست، دقت میخواد.
بله.
یکی این با تمرین دقت کنیم. با تمرین و تدریج و تکرار و دقت میتونیم انشالله موقعیت خودمون رو بازسازی کنیم و تو موقعیت سازندگی قرار بگیریم و بعد هر کاری که میخوایم انجام بدیم و انجام بدیم.
بسیار خیلی متشکرم. سامانه پیامکی برنامه راه زندگی معرف حضورتون هست. 3553 تلفن ارتباطی 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. تو سوالی که مطرح کردیم خواستیم یه مقایسه ای داشته باشید که به نظر شما فرق خانواده ای که به معنویات میپردازن و توجه دارن با خانواده‌ای که به این امور بی تفاوت هستن چیا میتونه باشه.
زندگی رسم خوشایند است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من و تو برود. می شود از رد باران رفت، می شود با سادگی آمیخت، می شود برگشت و در خود جستجوی داشت، می شود برگشت، می شود برگشت.
مهمون آفتاب شدم پنجره های بسته، به شهر صبح رسیدم ستاره های دیده.
از رادیو معارف بشنوید
راه زندگی، راه بهتر زیستن.
تلخه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با همه خوب و بدش زندگی دل نشینه، زندگی دل نشینه، زندگی دل نشینه، زندگی دل نشینه.
انشالله که زندگیتون همیشه دل نشین باشه، روبه راه باشه زندگیتون، و احیانا اگه مشکلاتی در زندگی وجود داره با توسل و توکل و با ایمانی که دارید انشالله این مشکلات هر چه زودتر برطرف بشه. بله، شما در قالب پیامک و تلفن پاسخ دادید به این سوال که اگه خانواده به معنویات توجه داره، این خانواده با خانواده‌ای که نسبت به این امور بی تفاوت هست چه تفاوت‌هایی بینشون وجود داره؟
در خانواده معنوی چون عبادت و بندگی خداوند نوع خاص معنای خاص پیدا میکنه و به اون چه که خدا فرموده با دل و جون بدون کسالت عمل میکنن، چون به حکمت خداوند ایمان دارن و نورانیت، اخلاق، آرامش و برکت در این خانواده ها بیشتره.
سرکار خانم دیبا از تبریز نوشتن که معنویت حصار محکمی است در برابر ناملایمات اجتماعی و سد بزرگی هست در برابر مشکلات تهاجم فرهنگی و دینی. معنویت یک گاف صندوقی که ایمان و اعتقادات ما رو حفظ میکنه.
یکی برام تعریف میکرد، گفت یک کامیون پرکن فرش غالی باز دادیم ببریم یکی از شهرهای شمال. می گفت زور رسیدیم اصفهان، شریکم رفت دو تنون گرفت، نشستیم لب جوی آسفالت می خوردیم. یه زن شوهر جوان و مذهبی رد می شدن، دیدن ما نون خالی داریم می خوریم. دلشون سوخت، یه خواهشی کردن که ما نون خالی نخوریم. آقای جوان رفت دو تا ساندویچ گرفت و آورد و گفت بفرمایید ساندویچ بخورید. می گفت یه نگاهی به شریکم انداختم و اونم به من. به زن شوهر جوان گفتیم این ماشینو میبینی؟ ماشین و فرش داخلش مال ما هست. کاش ما مثل شما بودیم، مثل شما فکر میکردیم، کاش ما معنویت داشتیم. حالا جناب هدایت بر عزیز، به قول آج آقا فدایی، اون گیره نداشتن تا این ثروت داخلش بذارن تا مسلط بشن که هم خودشون بخورن هم کمک به دیگری کنن. اگر معنویت از زندگی خارج شد خیلی چیزا خارج میشه.
دربان حسینی از کاشمر نوشتن که در خانواده‌ای که معنویت سر لوحه زندگیشونه یقینا از آرامش و نشاط برخوردارن و این آرامش باعث رشد خانواده در هر زمینه ای میشه. فاطمی از اصفهان نوشتن که معنویت خوبه تو زندگی، ما با معنویت تو زندگی آرامش داریم، ولی یه عده هستن که آرامش رو از ما میگیرن که نمیدونیم با اونا چه جوری رفتار میکنیم. ۹۲۰-۵۵-۱۵ نوشتن خانواده های معنوی بچه هایی رو بزرگ میکنن که پرهیزگارن و وقتی گناهی از دوستانشون میبینن بی تفاوت از کنارش رد نمیشن. آقای شامل ساسانیان از بندر آستارا، خانواده هایی که با معنویت هستن مزاحمت نسبت به همسایگان و دیگران ندارن و هیچ وقت فرزند خانواده، خانواده که با معنویت هست، صدای بلند موسیقی از خودروش پخش نمیشه. و از بابل آقای سید صادق نوروزیان اشاره کردند که خانواده معنوی یعنی اهل حلال و حرام بودن، اهل صداقت بودن، شرکت تو نماز جماعت، تو نماز جمعه فعال بودن، اما خانواده غیر معنوی جز سختی، مشکلات و دعوا چیزی نصیبشون نمیشه. اینا تفاوت‌هایی است که شما دارید ذکر می‌فرمایید در مورد خانواده‌هایی که اهل مسائل معنوی هستن با کسایی که این اهلیت رو ندارن و نسبت به این امور بی تفاوت هستن. ساعت 10:39:39 است و تو راه زندگی رادیو معرف کنار شما قدم می‌زنیم.
ما که با این در اگر در بند در مانند در مانند
ما ارانه
بره
باشان امروز برنامه رو تعطیل نمی کنم.
نه برای چی؟
خوابم میاد.
اگه دیشب نخوابیدی؟
چرا؟ ولی فکر کنم شبا تو خواب که روحم از بدنم جدا میشه میره مسابقه یه بوکسی کاراته چیزی حسابی هم کتک میخوره، وگرنه این همه خستگی اول صبح منطقی نیست باشان.
خیلی خوب، زود جواب اینو بده، برو بسان.
دفتر مهر و مبدیات ماورانه بفرمایید.
سلام عزیزم.
سلام جانم، مشکل چیه؟
پسرم استاد، پسرم چند وقت دیگه مثل قبلنا نیست، همیشه یا تو مسجد بود یا تو جلسه قرائت، ولی 4-5 ماهه که دیگه هیچ جایی نمیره. پریشبم که با چند تا از دوستاش تو خونه.
نگو. آره ببینم نشستی با حرف بزنی؟
و من که وقتی کارا رو ندارم مستا.
مادرش چی؟ اون باش حرف نزده؟
مامانش مگه تلفوناش میذاره؟ میدونی مستاد آبجی زنم از هم سن و سالش دیرتر به حرف اومد، ولی از همون موقع دیگه تقریبا ساکت نشد. همش هم زن ما رو به حرف میگیره.
خیلی خوب، تلویزیون شبا بیشتر چیا میبینید؟
ما سریال میبینیم مستاد، ترکیه‌ای.
نشد سریال ترکیه‌ای؟
همین قضیه چیه مستاد؟ ماهواره دارن تو خونه.
بله خودم فهمیدم وجدان. ببینم بیشتر چیا میبینید؟
شنبه ها مستاد، شنبه ها یه سریال داره ماه. یه چی میگم یه چی میشنوی مستاد؟ البته بگم ما خانوادگی هاشو میبینیم.
آره جون خوده.
چی میگم؟
تو انبار گندمت موش افتاده جانم، این فیلم ها و سریال ها دین و ایمون شما ها رو مثل موش داره میخوره.
دیگه چی؟ بی دین و ایمون که نیستیم. این پسره ناخلف هم فکر کنم از آبجیش یاد گرفته. آخه دختر نازم جدیدن یه دوستایی پیدا کرده که اوف چی بگم برات.
اونی چه میخواد بگی؟ نمیخواد بگی.
میدونی مستاد همش تقصیر زنمه، اگه اون نمازشو به موقع میخوند اینا اینطور نمیشدن.
هی موش تا انبار ما حفره زده است، وزفنش انبار ما ویران شده است. اول جان دفع شر موش کن، وانگهی در جمع گندم کوش کن. اول یه فکر با این ماهوارت بکن.
شاید هم راست میگی یا نباید بذارم بچه ها این سریال ها رو ببینن. برم یه رمز خوب درست کنم بذارم رو شبکه ها. گود بای مستا.
میبینی واجان؟ واجان وجدان چته؟ چرا اینجوری هادواد موندی؟
موستا
این حرفا رو واقعا تو زدی؟ پافکم نمیشه وجدان، از آینده بچه ها ترسیدم. آخه بابا هم اینقدر بیفکر. هی اعصابم خورد شد، اون جورابای منو بده بپوشم برم.
اوف وستا این جورابا رو چند وقت قش کستی؟
چه میدونم، تو هم سوالای تاریخی میپرسی.
بله خیلی ممنون آقای حیدرزاده همکار خوبمون که بخش ما ایرانه رو تهیه میکنن و به هر حال قسمت طنزی است که هر روز تقدیم شما میشه. راجع به بخش های مختلفی که تو برنامه پخش میشه خواهش میکنم که اظهار نظر بکنید، ما نیاز داریم به این که بدانیم چه بخش های مورد توجهتون هست، چه بخش های مورد نیاز هست که نیست. بالاخره به قول آقای جلالی تهیه کننده برنامه انتهای سال هست، حساب سال بکنید، ارزیابی بفرمایید، نمره به ما بدید، چون برای سال آینده اگر زنده باشیم، اگر عمری باقی باشه و توفیق داشته باشیم بخوایم برنامه‌های از این دست تو مسائل خانواده رو تهیه و تقدیمتون بکنیم، بدانیم که نقاط ضعف و قوت ما چیا هست و این هم میسر نیست مگر اینکه شما به عنوان مخاطب برنامه ارزیابی بکنید و انشالله نقاط رو به ما تذکر بدید. آقای فدایی در خدمتتون هستیم. ما راجع به اون عواملی که میتواند باعث استحکام معنوی در خانواده بشه شاید خیلی بحث گسترده باشه، اما در حد بضاعت وقت ما انشالله نکاتی رو اشاره بفرمایید.
بله، یکی از عواملی که خب مهمه و زمین سازه غیر از اون رابطه عاطفی خوب و محکم،
بله،
اینه که پدر مادر یه نگاه پهبادی داشته باشن به نیازهای بچه ها، که بچه ها نیازهای متعددی دارن، متنوعه، و برای نیازهای چاره اندیشی کنن و واقعا برای نیازهاشون یه تأمین مناسب و کاملی در نظر بگیرن در حد مقدورات خودشون.
بله.
ما در حوزه تقسیم اوقات و برنامه ریزی برای زندگی، خب میدونید روایات خیلی جالبی داریم که اگه این روایات تقسیم اوقات رو جمع بکنید، 7 دسته وقت رو گفتن به ما حتما داشته باشیم تو زندگی. و یکی از اون دسته وقت‌هایی که تو همه این روایات تکرار شده و تو صدر همه روایات اومده، بحث مناجات با خداست. یعنی خود این روایات نشون میده، از یک انسان شناسی ویژه‌ای نشون میده که نیازهای اساسی و اون هرم نیازهای ما این 7 تاست که وقتی براش 7 تا نسخه دارن میدن، و اینکه این رأس هرم و اولین یا مهمترین نیاز ما نیاز معنوی هست، این نشون میده که خب این مناجات با خدا خیلی مؤثره، هم تو استحکام فردی ما و هم تو استحکام خانواده. اما ذیل روایات یه نکتهی که باز تو اکثر این روایات اومده اینه که یه بخشی از کیک وقتتون رو و برنامه زندگیتون رو بذارید برای لذت حلال.
بله.
برای تفریح حلال. و تعبیری که تو روایت هست اینه که و به هازه ساعت تقدرون علی ثلاث ساعت. وقتی که شما اینو از برنامه حذف میکنید، اونایی دیگه هم آسیب میخورن، حتی مناجات با خدا. یعنی یه وقتایی هست معنویت با یک عامل کاملا مستقیم شارژ نمیشه، با یه عامل زمین ساز شارژ میشه.
بله.
وقتی خانواده مذهبی هیچ برنامه تفریحی ندارن یا برنامه تفریحی که دارن متناسب با ذائقه بچه ها نیست، یک آسیب اینه که اصلا ما بر وقت خاص تعریف شده مشخص برای تفریح حلال بچه هامون نداریم. 2، بعضی خانواده ها میگن نه آقا ما داریم. آسیب دوم اینه که اینا متناسب با ذائقه بچه ها نیست، یعنی بچه ها تو زندگی ما کیف نمی کنن.
بله.
خب یعنی چی آج آقا متناسب با ذائقه بچه ها نیست؟ متناسب با ذائقه والدینه، میشینن دوتایی با هم برنامه میریزن
مطابق خواست خودشون،
مطابق میل خودشون، کیفیتی که خودشون میپسندن، مدلی که خودشون، جایی که خودشون، غذایی که خودشون. خب این باعث میشه که همدلی اتفاق نمیفته، با بچه ها هم افق نمیشن، و اونی که بعد اینجا لذت ببره مثلا یه وقتا میبینی فقط پدره یا فقط مادره یا مثلا فقط پدر مادره. این خیلی مهمه به نظر من، به عنوان اولین عامل یا اصلاح برنامه اینو باید در نظر بگیریم. وقتی که یک مثلا همین نمایشنامه‌ای که پخش شد،
بله،
ما هم بگیم که خانم بساز با همسرت، معنویت تو ببر بالا، خب من خدا نیاز به تفریح داره، نیاز به بیرون رفتن داره، شما چرا مثلا وقتی که حالا همسرش هم نمیتونه، پدر مادر چقدر وقت گذاشتید این دوتا رو ببرید بیرون کیف کنن، لذت حلال ببرن و یه ریکاوری بکنن دوباره برگردن؟ وقتی طرف انباشت میشه هی میگیم بساز بساز بساز، این یه یواش یواش منفجر میشه دیگه.
بله.
طبیعیه. معنویت دستوری نیست، معنویت اتفاق باید بیفته، یه رسشه، یه نموه، یه رویشه.
بله.
اینجوریه، اونم تو بستری که شما یه تعادلی توی پاسخ به نیازات داری. کسی که محرومیت های اینجوری داره نمیشه هی به لحاظ معنویت بهش تحکم کرد و براش نسخه پیچید.
بله. خیلی خوب نکاتی رو در ارتباط با عواملی که میتونه موجب استحکام معنوی در خانواده بشه از زبان شما شنیدیم. انشالله بازم خدمت حضرت عالی خواهیم بود. راهکارهایی که جناب فدایی مطرح میکنن میتونه قطعا کارگشا باشه بر کسایی که تو این امور یه مقداری مشکلات دارن، نوع ارتباط با فرزندانشون، از انتقال معنویات به نسلی که حالا مثل ما شاید فکر نکنن، مثل ما نتونن زندگی بکنن. این هنر، واقعا هنر خانواده پدر مادر که بتونه با شرایط روز این معنویات رو به خانواده خودش منتقل بکنه. یه بخشی رو بشنویم با هم دیگه.
چند لحظه لحظه
اندیشه
یه روز شخصی به همراه دوستش که دکتر و رئیس یه بخش بیمارستان بود به بیمارستان اومد و همراه دکتر جهت ویزیت بیماران به داخل بخش رفت و دید که دکتر در ویزیت خود برای بیماران نوشت بیمار شماره 1 کباب برگ بخوره، بیمار شماره 2 سوپ بخوره، بیمار شماره 3 غذا نخوره و مابقی غذای معمولی بخورن و پرستاران اطاعت کردن و بیماران هم از دکتر تشکر کردن. اون شخص از دکتر پرسید چه دشمنی یا دوستی با این افراد داشتی که به یه نفر کباب و به یه نفر سوپ و به یه نفر دیگه هیچی غذا ندادی؟ دکتر گفت شرایط این سه بیمار با مابقی فرق داشت. بیمار شماره 1 زخم معده داشت، بیمار شماره 2 ناراحتی ریوی داشت و بیمار شماره 3 میبایست به اتاق عمل میرفت. اون شخص با فکر این اتفاق و تجربه اون شب رو نخوابید و با خودش فکر کرد و بالاخره به نتیجه رسید و با خود گفت اگه تصمیمات دکتر در جهت نجات انسان‌ها بوده و دشمنی نداشته، پس خداوند با این عظمت که کاراش از روی حکمته تصمیماتش هم همین گونه است و ما به علت نادونی خودمون از خدا گلایه میکنیم که چرا فلان چیز رو به فلانی داده و به ما نداده. از خدا طلب بخشش کرد و گفت خدایا ما رو به خاطر گلایه هامون که از روی نادونیه ببر.
خب بخش روایی بود که سید حمید حسینی همکار خوبم اجرا کردم، متشکرم از ایشون. اما بخش پایانی گفتگومون با جناب حجت الاسلام استاد محمد جواد فدایی، یه سری راهکارهایی که به قول حضرت عالی شدنیست نه چدنی و میشه با توجه به این راهکارها این فضای معنوی رو در خانواده ایجاد کرد که اول همه این مواردی که ما بهش اشاره کردیم موضوع محبت. یادتون باشه که در بستر محبت هست که همه این راهکارهایی که ما داریم میگیم ممکنه که قدرت اجرایی داشته باشه و بتونه فرزند ما رو اون جوری که دوست داریم با معنویت رشد بکنه در خانواده که زمینه رشد معنویت در اجتماع هم باشه.
بله، من حالا این معنویت میکنیم و یک حیات معنوی تازه رو ادعا میکنیم که قرآن هم مطرح میکنن.
بله.
چون اگر شما به تفسیر حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه مراجعه کنید توی اون لما یحییکم یا فلن نحیینکم که فاز اول مرتبه حیات معنوی و دوم و اینا سوم باشه، ایشون اصلا میگه که نه اینکه میان یه مقداری حیات زندگیتون رو بیشتر میکنن غلیظتر میکنن، نه، اصلا سیستم شما رو ارتقا میدن، یه زندگی تازه به شما میدن.
بله.
زندگی تازه یعنی که شما یه چیزای جدیدی شما رو تکون میده، از این چیزایی که قبلا بدتون میومد الان خوشتون میاد، از اون چیزایی که خوشتون میومد دیگه خوشتون نمیاد. یعنی میاد حوزه عواطف شما متحول میشه، حساسیتاتون عوض میشه، سیستمتون اندروید نبوده اندروید میشه، یعنی سیستم ارتقا پیدا میکنه. مثلا شما دیروز تا دیروز با یه چیزایی که ازش میترسیدید استراب توتون ایجاد میکرد شما رو میبرد رو ویبره، امروز وقتی که استحکام ایجاد شده تو حوزه معنویتون شما دیگه با همون چیزا معنوسید، اصلا باکتون نیست.
بله.
توصیفاتی که از تعمیرتون نهج البلاغه دارن تو حوزه استحکام معنوی همینه، میگه که ان سوب مستوحش منه الجاهلون. اگر شما رو استحکام معنویتون برنامه داشته باشید یواش یواش معنوس میشید با همون چیزایی که اونایی که این استحکامو ندارن میترسن. شما حاج قاسمو ببینید، نمونه کامل استحکام معنوی.
بله.
یعنی تمثال کامل ماجرای استحکام معنوی اینه که دیگه از این چیزایی که بقیه میترسن چدنی میپندارن ایشون شدنی میدونه، اونایی دیگه مثلا خیلی از این چیزا و اتهاما و حرفا پشت سرش اذیتشون میکنه اصلا باکش نیست. گویا اصلا رو زمین زندگی نمی کنه. بله، متقین قلوبهم فی الجنان اجسادهم فی العمل، اینا چون رفتن تو فضای حیات معنوی بالا یعنی زندگی پلاس، اینا باعث شده چه اتفاق بیفته؟ وسط همین گیر و دار دنیا و همین چک و سفته و اینا، اینا خیلی راحت تر زندگی میکنن. پس مقوله حیات معنوی اینه، چون ما حالا خیلی فرصت نمیکنیم در رابطش صحبت بکنیم. نکته اولی که به عنوان راهکار گفتیم همین که شما فرمودید که مقدار زمینه ها رو تقویت کنیم.
بله.
نکته دومی که گفتیم نگاه پهپادی داشته باشید به تمام نیازهای بچه ها، این میشه فضای تعادل. نکته سومی هم که اشاره بهش کردیم و توضیح خیلی ندادیم این بود که سعی کنید اون چیزایی که یافتید تو زندگی باهاش زندگی کنید، با یافته هاتون زندگی کنید، جر نزنید. این خیلی پیام داره برای بچه ها. کسی که با یافته های خودش زندگی میکنه، آگاهی هایی که پیدا کرده پاسداشت داره براش.
بله.
این باعث یه حال متفاوتی توی شما میشه، حالی که بر اساس یه سری مناسک ظاهری ایجاد میشه این حال گارانتی نداره، این حال شور ایجاد نمیکنه، این حال خیلی قابل انتقال نیست. اما کسی که با یافته هاش زندگی میکنه یه حالی داره که بچه ها از این زندگیش درس معنویت میگیرن. و همین نکات خیلی خوبی که شنوندگان عزیز گفتن، چون من سعی میکردم اون چیزایی رو بگم که بیشتر اشاره نمیکنند و کمتر بهش توجه میشه. اگه این نکات رو با اون نکاتی که عزیزان شنونده پیام دادن یا گفتن با هم جمع بکنید، مجموعه عوامل خیلی خوبی میشه که میتونه به ما کمک بکنه و اون دعای حضرت صدیقه طاهره رو در حق هممون
انشاءالله
مستجاب بکنه. خود توسل به حضرت صدیقه طاهره یک عامل مهم استحکام معنویه که باید شما در سیره جناب حاج قاسم سلیمانی مشاهده میکنید. یه مصاحبه با راننده ایشون کرده بودن ختم کلام من.
بله.
خیلی جالب بود، میگفتش که ایشون اومده بود یه شب منزل ما، سه تا دختر داشت این راننده رو، حتما تو این بدون تعارف ببینن شنونده ها، میگفت سه تا دختر دارم. بعد جناب حاج قاسم به هر سه تاشون میگفت زهرا. از بس ایشون اتصال زیادی با حضرت زهرا و توسل مستمری داشت، یاد اون شعر مولوی افتادم که از سپندان تا به عود نام جمله چیز یوسف کرده بود. یک آدم با اهل بیت زندگی کنه و متوسل مستمر باشه استحکام معنویش بیشتر میشه
انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب حجت الاسلام مهاجرات فدایی، پژوهشگر مباحث خانواده و مدرس محترم حوزه، که این هفته مهمان برنامه ما بودن. از شما هم تشکر میکنم شنونده بزرگوار، ببخشید که پیامک نتونستیم بیشتر بخونیم و تلفن بشنویم. آقای حشمت الله ایمانی از شهر کرد، خانم فردوس آقا جانی، خانم حداد سبزوار، آقای الماسی از روستای زفر اصفهان و بقیه عزیزانی که بر ما منت گذاشتید. تا هفته آینده و برنامه دیگری از مجموعه راه زندگی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.
زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه راهه، گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک. زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن.
گاهی تلخ شبیه کابوس، گاهی شیرین مثل رویاست، گاهی یه کویر خشکه، گاهی آبی رنگ دریاست، گاهی تلخ شبیه کابوس، گاهی شیرین مثل رویاست، گاهی یه کویر خشکه، گاهی آب
آدم ها با دست